ساعت 11 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروه حکومت اسلامی اعلام کرد دومین گروگان ژاپنی خود را سر بریده است. یکی دیگر از فرماندهان پیشمرگه ها در اطراف کرکوک کشته شد و مذاکرات صلح اوکراین بدون نتیجه در مینسک پایان یافت. درود بر شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. گروه موسوم به حکومت اسلامی عصر دیروز ویدیویی منتشر کرد که ظاهرا مربوط به سربریدن کنجی گوتو، دومین گروگان ژاپنی این گروه است. دولت ژاپن میگوید در حال بررسی صحت این ویدیو است، اما تصاویر به احتمال زیاد واقعی است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با محکوم کردن این اقدام به گفته او وحشیانه گفت که ژاپن این رویداد را فراموش نخواهد کرد. در ویدیوی منتشر شده مردی که نقاب بر چهره دارد و با لهجه بریتانیایی حرف میزند گروگان ژاپنی را سر میبرد. هفته پیش نیز یک گروگان ژاپنی دیگر به نام هارونا یوکاوا سر بریده شد. به گفته مقام‌های کردستان عراق، یکی دیگر از فرماندهان نیروهای پیشمرگه در درگیری‌های روز شنبه با گروه موسوم به داعش کشته شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، سرتیپ حسین منصور بامداد شنبه در درگیری‌های اطراف کرکوک هدف گلوله‌های تک‌تیراندازهای گروه حکومت اسلامی قرار گرفته است. حسین منصور جانشین سرتیپ شیرکو فاتح شده بود که ساعتی پیشتر در درگیری‌های اطراف کرکوک کشته شده بود. همزمان با درگیری‌های اطراف کرکوک روز شنبه انفجارها در نقاط مختلف عراق دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. مذاکرات بر سر آتش بس در شرق اوکراین دیروز در مینسک پایتخت بلاروس بدون نتیجه پایان یافت. لئونید کوچمان نماینده دولت اوکراین در این مذاکرات جدای طلبان را متهم کرد که از بحث درباره آتش بس خودداری کرده و حتی ضرب العجل هایی مطرح کردند. در مقابل دنیس پوشیلین، یکی از دو نماینده جدای طلبان، نیز دولت کیف را مسئول شکست مذاکرات معرفی کرد. درگیری ها در شرق اوکراین در هفته های اخیر به شدت اوج گرفته است. رئیس گروه تحقیقات درباره مرگ دادستان آرژانتینی که اخیراً به ضرب گلوله کشته شد اعلام کرد که بر روی اسلحه کشف شده تنها دی ان ای مقتول شناسایی شده است. آلبرتو نیسمان که جنازه اش حدود دو هفته پیش در آپارتمانش کشف شد، مدعی بود شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد رئیس جمهوری آرژانتین در جریان پرونده بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در حال مخفی‌کاری به نفع مقام‌های ایران است. به گفته آقای نیسمان، علت این مخفی‌کاری رئیس جمهوری آرژانتین یک معامله نفتی با ایران است. او قرار بود مدارک خود را در اختیار مقام‌های قضایی قرار دهد، اما جنازه او چند ساعت قبل از این جلسه کشف شد. نزدیکان آقای نیسمان این احتمال را که او دست به خودکشی زده است رد کردند. کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش‌ها در مورد قرار گرفتن مسئله حصر در دستور کار این شورا را رد کرد و چنین گزارش‌هایی را بی‌پایه و غیر واقعی خواند. پیش از این وبسایت سهام نیوز گزارش داده بود که در جلسه هفته پیش شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر کروبی، موسوی و رهنورد مطرح شده و برای بررسی بیشتر به جلسه دو هفته بعد موکول شده است. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفته است دستور جلسات شورا محرمانه است و تنها مرجع منتشر کننده مصوبات و تصمیمات این شورا دبیرخانه آن است. در این خبر دیگر در این رابطه، در دو روز گذشته ضرورت پرداختن به مسئله حصر رهبران اعتراضات سال 88 از سوی برخی شخصیت ها و جریان های سیاسی جمهوری اسلامی مطرح شده، به طوری که در تازه ترین خبر نیز مجمع روحانیون مبارز در بیانیه‌ای بر تلاش دولت روحانی برای حل این مسئله تاکید کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
مجمع روحانیون مبارز در بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته که با جلب نظر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، مسئله حصر زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 1388 را به نحو اساسی حل کند. مجمع روحانیون مبارز این بیانیه را به مناسبت سالگرد انقلاب 1357 منتشر کرده است. این در حالی است که وبسایت سهام نیوز روز گذشته گزارش داد که به دستور حسن روحانی قرار است حصر خانگی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی در دستور کار نشست آینده شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد، موضوعی که ساعتی بعد کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در گفتگو با ایرنا به آن واکنش نشان داد و با تاکید بر محرمانه بودن دستور نشست‌های شورای عالی امنیت ملی گفت که تنها مرجع منتشر کننده مصوبه‌ها و تصمیم‌های این شورا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا درباره سخنان حسن روحانی مبنی بر طرح موضوع رفع حصر در شورای عالی امنیت ملی میگوید که هنوز چگونگی بیان این موضوع از سوی رئیس جمهوری روشن نیست.
من که فرض رو بر این میگذارم که این سخنان آقای روحانی گفته، این وقت به نظر من بهش برمیگرده به جدی تر شدن مطالبه رفع حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد. و آقای روحانی احساس میکنه که از یک طرف سکوت اون و تداوم وضعیت فعلی باعث مسئله دار شدن بخشی از پایگاه حامی اون میشه و بخش دیگه هم برمیگرده که شکاف بین صورت روحانی و اصولگرایان افتایی در حال افزایش هست و چه بسا روحانی در این فضا میخواد به سمت یارگیری اجتماعی بره و خب طبیعتا این کار الزاماتی داره و یکی از اونها هم پرداختن و مسئله رهنورد و آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد هست که در دوران انتخاباتش به هر حال این موضوع رو به عنوان یک وعده مطرح کرده.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همسر آقای موسوی از بهمن ماه سال 1389 بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر میبرند. مجمع روحانیون مبارز در بیانیه روز شنبه خود با اشاره به ضرورت روشن شدن موضوع حصر از دولت حسن روحانی خواسته تا تلاش بیشتری برای تغییر به تعبیر خود فضای امنیتی رسانه‌ها و دانشگاه‌ها انجام دهد. در این بیانیه آمده که دولت باید تلاش بیشتری را برای تامین نظر مردم و عملی شدن شعارهای خود برای گذر از فضای امنیتی به فضای امن و آزاد سیاسی به ویژه در عرصه رسانه‌ای و دانشگاهی به خرج دهد. علی افشاری درباره هماهنگی نیروهای اصلاح طلب و میانه‌رو در جمهوری اسلامی برای پرداختن به موضوع حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 میگوید:
به نظر میرسه در بین اصلاح طلبان اوتار مشخص شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بحث شده و اونها بنا دارن که به این موضوع بپردازن و در جلسه هم که اصلاح طلبان داشتن خب به هر حال این موضوع مطرح شد. منتها در این خصوص معلوم نیست که سطح هماهنگی چقدر هست. بیشتر به نظر میرسه فشاری هست از بدنه اصلاح طلبان که باعث شده که گروه ها و رهبران اونها رو به واکنش بیارن.
فعالان سیاسی و نهادهای مدافع حقوق بشر تا کنون به حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 1388 بارها اعتراض کردند. آنها میگویند که حصر این افراد مبنای قانونی و حقوق بشری ندارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 11:07 است و شماره تلفن 2420-221-1221 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید و این شماره زنگ بزنید و پیام های خودتون رو با ما در میان بذارید. در اینجا به تعدادی از این پیام ها با هم گوش میکنیم.
میخواستم خدمت آقای جنتی بگم شبه قرار بود پول نفت و بیاین برای ما مردم ایران سر سفره. حالا بابا ما اون نفت کنون نخواستیم دیگه. این نون و این تکه نون الان که به قول شما از درکه شما از بالای شما نمیشه اون تکه نون هم گرفت، ولی دیگه این نون از دستمون در نیاریم، بذاریم اون یه وعده همون یه وعده که خودتون میگی ولا بلا گیرمون نمیاد. نفت رو نخواستیم، این نونا رو بذارید باشه، این نونای خالی.
میخواستم بگم آقای جنتی، شما که تو نماز جمعه میگید ملت ایران دو بار غذا نمیخورن یه بار غذا میخورن، اگه چی میشه؟ هیچی. آمار این همه سکته قلبی، این همه سکته مغزی، این همه سرطان، این همه خودکشی، این همه دزدی، این همه طلاق، فکر نمی‌کنید به خاطر همین یه بار غذا خوردن دو بار غذا خوردنه؟ آمار این همه تصادفات تو جاده‌ای که 5 نفر 6 نفر می‌میرن، تعادل روحی هیچ کس ندارن. چرا این نقطه رو برای ملت ایران می‌پیچید؟ از این نقطه‌ها برای خودتون و روز چشمیاتون هم بپیچید. خواهش می‌کنم.
یه زمانی بعد از انقلاب میگفتن که ما برای آناناس و موز و توت فرنگی انقلاب نکرد. حالا بعد از 36 سال میگن که ایرانی ها باید روزی یه وعده غذا بخورن. آقایون، انقلابی که بعد از 36 سال هنوز نتونسته جاگیر و پاگیر بشه، مانند انقلاب روسیه محکوم به شکست و فروپاشیه. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. دیگه این کلکام تو ایران خریداری نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و گزارش آخر این که نیمی از کالاهای وارداتی ایران در 9 ماهه نخست سال جاری از دو کشور چین و امارات وارد شدند. بنابر گزارش گمرک ایران، امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی، ترکیه و هند 5 کشور عمده صادرکننده کالا به ایران هستند. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده نخست درباره معایب تمرکز بازرگانی خارجی در چارچوب فقط چند کشور محدود گفتگو کرده. احمد علوی:
از منظر اقتصادی هیچگاه نباید همه تخم‌مرغ‌ها رو در یک سبد گذاشت، چون این به معنی ریسک بالا و مزیت کمه، بلکه بازرگانی خارجی میبایست از نظر شرکای تجاری و کالا متنوع باشه تا وابستگی به یک کشور یا منطقه بازرگانی خاص و حتی کالای معین مانع استفاده از مزیت‌های بازرگانی خارجی نشه، چون هرچه انعطاف بازرگانی خارجی در بازار بین‌المللی بیشتر باشه، قدرت چانه‌زنی و در نتیجه استفاده از مزیت قیمت و کیفیت و خدمات بیشتره. در شرایط فعلی تحریم که وجود داره، این کشورهایی که شما نام بردید ازشون از ناتوانی بازرگانی خارجی ایران استفاده میکنن و مانع میشن که ایران بتونه با استفاده از رقابت بین المللی کالاهای خودش رو ارزونتر با کیفیت بالا و با خدمات بهتری تهیه بکنه. برابر این ساختار بازرگانی خارجی ایران امروز بیشتر منطقه‌ای شده تا بین المللی و این البته یک به اصطلاح مشکل بازرگانی خارجی ایران به شمار
میاد. خب آقای علوی، با توجه به این مطلبی که شما داریم بهش اشاره میکنیم، پس چرا سیاست بازرگانی خارجی ایران به سمت تنوع بازرگانی خارجی تغییر پیدا نمیکنه؟
خب ایران دارای تنگناهای زیادی در عرصه بازرگانی خارجی. مهمترین دلیل این تنگنا هم انزوای بین المللی ایران نه تنها از نظر تجاری بلکه از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. حتی پیش از تحریم ها هم در تنوع بازرگانی ایران ما چندان نکات مثبتی نمی دیدیم و اگر بخوایم مقایسه بکنیم با کشورهای پیشرفته، این تنوع چه از نظر نوع کالا یا شرکای تجاری یا منطقه تجاری چندان زیاد نبود. با تحریم ها البته این تنگناها بیشتر شد، اما مشکل فقط مسئله تحریم ها نیست. ساختار بازرگانی خارجی ایران حتی صرف نظر از تحریم ها نمیتونه خودش رو با شرایط متحول بین المللی منطبق بکنه. بازرگانی خارجی میدونیم که یه علمه که مؤسسات آموزشی و پرورشی ایران کمتر به شکل پیشرفته و جدی به اون پرداختن. توسعه بازرگانی نیازمند ارتباط گسترده فرهنگی با جهان و البته ایجاد یک ارتباط سیاسی گسترده با کشورها با تنوع فرهنگی اونهاست.
خب در صورتی که تحریم ها برطرف بشن، آیا به نظرتون امیدی هست که ساختار بازرگانی خارجی ایران دگرگون بشه، متحول بشه؟
خب همون جوری که گفتم، تنگنای بازرگانی خارجی ایران تنها منحصر به تحریم ها نیست و در کوتاه مدت هم برطرف نخواهد شد، چون نیازمند کار بسیاریه. روزآمد نبودن دانش بازرگانی خارجی، مثلا کمبود اطلاعات، ارتباطات، ناکارآمدی مدیریت و سازمان هم از تنگناهای دیگر بازرگانی خارجی ایرانه که باید مدیریت بشه و بهبود پیدا بکنه. سیاست خارجی ایران هم البته یکی از موانع بزرگ دیگه که مانع میشه که تجارت خارجی ایران بس پیدا کنه، تنوع پیدا کنه، چون مبتنی بر توهم توطئه و دشمن تراشیه و همین باعث میشه که بسیاری از فرصت ها برای ایجاد ارتباط با سایر فرهنگ ها و جوامع از بازرگانی خارجی ایران گرفته میشه و بنابراین نمیتونه بازرگانی خارجی در بستر فرهنگ و سیاست ارتباط فرزند خدمات یا فرزند فروش و خرید کالا رو به شکل فعال ایجاد بکنه. بنابراین در نخستین گام میبایست این تنگنای فرهنگی و سیاسی برطرف بشه، چون بدون اون بازده سایر اقدامات چندان زیاد نخواهد بود.
گفتگویی بود با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، درباره معایب تمرکز بازرگانی محدود با چند کشور که این گفتگو رو همکارم رضا ولی‌زاده انجام داده بود. با این گفتگوی مجموعه خبری در اینجا به پایان میرسه. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا و صفحه فیسبوک رادیو فردا در خدمت شماست. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم رو تقدیم شما میکنم.